و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر اصابت یک موشک منسوب به آمریکا به شمال غرب پاکستان 12 ستیزجو کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پایبندی خود به دنبال کردن مذاکرات صلح را اعلام کرد. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان قرار است امروز در ترکیه دیدار کنند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. آنچه میشنوید در ادامه مجله نیمروزی رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم. در چهارشنبه 12 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با اول آوریل 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه ویژه‌ای باشید. اما پیش از اون که درباره این برنامه ویژه و مطالبی که با شما در میون خواهیم گذاشت براتون بگم، بهتره که سراغ خبرها بریم و از خبرها آگاه بشیم. 12 شورشی مسلح در شمال غرب پاکستان بر اثر اصابت یک موشک منسوب به آمریکا کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، دو موشک به سوی مخفیگاه ستیزجویان در ناحیه‌ای دورافتاده در منطقه عشیرنشین اورکزای در نزدیکی مرز افغانستان پرتاب شده بود که یکی از آنها به هدف اصابت کرد. این حمله شماری زخمی نیز بر جای گذاشت. اما در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو پس از معرفی کابینه جدید دولت اسرائیل و دریافت رأی اعتماد، پایبندی خود و دولتش به صلح‌جویی با جهان اسلام و عرب را اعلام داشت و گفت که برای تضمین امنیت اسرائیل به هر اقدام لازمی دست خواهد زد. آقای نتانیاهو در سخنرانیش در اجلاس ویژه پارلمان اسرائیل همچنین گفت که دولت او مذاکرات صلح با عرب را در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی پیگیری خواهد کرد. نخست وزیر جدید اسرائیل در این سخنرانی به راه حل مسئله خاورمیانه با تشکیل کشور مستقل برای فلسطینی‌ها هیچ اشاره‌ای نکرد. بنیامین نتانیاهو که ریاست حزب لیکود را بر عهده دارد، توانسته است جناحی ائتلافی از 69 کرسی از کل 120 کرسی کنست یا پارلمان اسرائیل را تشکیل دهد. در دولت ائتلافی آقای نتانیاهو، نمایندگانی از حزب کار که متمایل به چپ است گرفته تا حزب ملیگرای افراطی اسرائیل بتینو یا اسرائیل خانه ما و حزب مذهبی شاس حضور دارند. و در خبری دیگر، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قرار است امروز در آنکارا و طی مذاکراتی که به ابتکار عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ترتیب داده شده با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار و درباره مسائل و همکاری‌های امنیتی گفتگو کند. روابط کابل و اسلام آباد در حالی دچار تنش شده که افغانستان پاکستان را در مبارزه با شبه نظامیانی که از خاک پاکستان برای حمله به افغانستان استفاده می کنند به کمکاری متهم می کند. اسلام آباد این اتهام را بیپایه می داند و می گوید حدود 1500 نیروی نظامی پاکستان در 7 سال گذشته در درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند. اما اگر امروز به تقویم هاتون نگاه کرده باشید، امروز 30 سال از روزی که مردم ایران به پای صندوق های رأی رفتند تا پس از انقلاب اسلامی بهمن 1357 نظامی تازه را جایگزین نظام سلطنتی کنند میگذره. امروز روز جمهوری اسلامی. به همین مناسبت برنامه‌ای رو بشنوید از علیرضا کرمانی.
هنوز 2 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نمی گذشت که حکومت انقلابی به فرمان آیت الله خمینی رفراندومی را برای تعیین نوع حکومت آینده برگزار کرد. اما آیت الله خمینی در همان روزها بر این نکته نیز پای فشرد که من به جمهوری اسلامی رأی می دهم، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. در روی برگه‌های رأی نیز تنها نوشته شده بود جمهوری اسلامی. 2 گزینه نیز در پیش روی رأی دهندگان قرار داشت، اینکه بگویند آری یا نه. در آن روزهای شور و هیجان اعلام شد که اندکی بیش از 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. اینک 30 سال از آن روزها می‌گذرد. آنچه روشن است این که از آن شر و شور انقلابی چنان که بود دیگر خبری نیست و شاید همین راه را بگشاید برای ارزیابی آنچه در این 30 سال گذشت. برای یافتن معیاری برای ارزیابی و سنجش که موافق و مخالف آن را بپذیرند، بد نیست این سخن آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران پذیرفته شود که بهترین ملاک برای بررسی کارنامه جمهوری اسلامی ایران بررسی این شعار است: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
اون اصولی که اصل مقصد ملت بود چی بود تا ببینیم او شده است یا نشده است. اون اصول رو ما باید از یه قدم چند قدم برگردیم جلو. اون روزی که ملت ما در خیابان ها ریختند از بانوان محترم و جوان های محترم، ببینیم اینا چی میخواستند، اون که خواستن شده است یا نشده است. اونو که میخواستند، اون که از سر تا سر کشور فریادش در خیابان و در کوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، این بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلام.
این شعار که زود بر سر زبانها افتاد و فراگیر شد، نخستین بار کی و کجا طرح شد؟ هادی غفاری، روحانی جوان و پرشر و شور آن روزها که اینک مردی میان سال است و انتقادهایی هم این روزها به برخی عمل کردها دارد، میگوید که این شعار را او نخستین بار در تظاهرات عید فطر سال 57 مطرح کرده است.
هم روز عید فطر ما مصمم بودیم در اولین فرصتی که برام ممکن هست این شکل ایجابی رو بگیم. ما یک حرفای سلبی داریم، یک حرفای ایجابی داریم. سلبی همان است که ظلم نمیخواییم، مرگ بر شاهی که بود مثلا، مرگ بر استبداد، مرگ بر ظلم. اما ایجابیش دقیقا همین سکنه بود.
از استقلال شروع کنیم. یکی از سپایه شعاری که آیت الله خمینی آن را اصلی ترین شعار دوران انقلاب می داند. چه تصور و تصویری از استقلال در آن روزها در ذهن سردهندگان این شعار وجود داشت؟ هادی غفاری:
ما استقلال می‌خواستیم، یعنی هرگز نایل نبودیم هیچ قدرت خارجی در ایران برخلاف اراده ملی ما کاری بکنه. خیلی وقتا ممکن ما یه کاری رو شروع کنیم با خارجی انجام بدیم. طبیعی است وقتی اراده ملی تعلق بگیره با یه کشور خارجی قرارداد می‌بندیم بر اساس اراده ملی. اما این موقع نه، تحمیلیه. ما با این مخالف بودیم، انجامش می‌شود استقلال که ایجابی شه.
داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران، تا اندازه‌ای در این تعریف با هادی غفاری همراه است.
اون چی که بند 4 ماده 2 منشور به عنوان شاه بیته در روابط کشورها، استقلال عبارت این است که کشورها از لحاظ تمامیت ارضیشون و حاکمیت ملیشون در معرض تخطی، تجاوز و تهاجم قرار نگیرن و آزادی عمل داشته باشن در ایفای هدفهایی که منطبق با منافع ملیشونه.
اما برخی بر این باورند که در دوران جهانی شدن مفهوم حاکمیت ملی دیگر به آن پررنگی گذشته نیست. در دنیای کنونی سیاست خارجی تنش آفرین در سطح منطقه و جهان آیا تهدیدی برای استقلال یک کشور نیست؟ داوود هرمیداس باوند به این پرسش نیز اینگونه پاسخ می‌دهد:
امروز دیگه امنیت مسئله دفاع خارجی برقراری و نظم و آرامش داخلی نیست. امنیت معانی گسترده‌تری پیدا کرده، مسئله رفاه عمومی اولویت پیدا کرد. بنابراین اگر دولتی سیاست داخلی و خارجیش به نحوی باشه که رفاه عمومیش دچار تشدد بشه، دچار بحران بشه، رسالتش و مسئولیتش مورد سوال قرار میگیره. تمام مسئله آزادی و استقلال سال برمیگرده در دنیای امروز به تامین رفاه در عرصه‌های مختلف. وقتی این عرصه‌ها تنگ بشه و تنگتر و تنگتر بشه و جامعه بسیاری از امکاناتش محروم بشه، در درون خود جامعه عکس‌العمل خاصی پدیدار میشه. گذشته از اینکه فشارهای بین‌المللی هم برای مدت طولانی نمیتواند قابل تحمل و پایداری باشه.
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به جای خود، اما در دورانی که اکنون در آن به سر می‌بریم، بی‌گمان مستقل بودن همان منزوی بودن نیست. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی:
ایران بدون تردید منزوی شده، یعنی در دنیا در یک نقطه قرار گرفته شده که به لحاظ سیاست‌ها که بر مبنای آمریکایی ستیزی بوده که دنبال کرده، در اصل خیلی درها رو در صحنه بین‌المللی به روی خودش به خاطر ادامه سیاست بسته. البته این میشه گفتش که از استقلال ایران تم نکرده، ولی بیشک معنای استقلال رو تا حدودی منزوی شده به این ترتیب کمرنگ کرده و بی‌ارزش کرده. ولی خب سرگیری نیستش که دولت ایران دولتیست که از کسی دستور نمیگیره، امر برای کسی نیست. ولی میشه گفتش که دولت قبلی هم همینطور بود، ولی در یک شرایط ممتازتری در عرصه بین‌المللی حضور داشت.
آیا استقلال همان خودکفا شدن در همه زمینه هاست و آیا اصولاً چنین چیزی ممکن است؟ مهرداد خانساری:
به طور مسلم معنای استقلال یعنی خودکفا بودن و بی‌نیاز بودن در دنیایی که امروز ما در زندگی می‌کنیم یک واژه بی‌معنایی است از نظر سیاسی، چون همه ما به هم دیگه متکی هستیم، همه به هم ارتباط دارن و موقعی که سیاست‌های اتخاذ میشه که میزان اتکا رو به دیگر کشورها کمتر میکنه یا زمینه‌های رو فراهم میاره که اون اتکا نمیتونه اونطور که باید شاید به نفع مردم کار بکنه که به انزوا میکشه، اون وقت بدیهی است که استقلال به یک فرم دیگه‌ای آسیب پذیر میشه و آسیب برای مملکت میاره که ما علاوه بر اون رو در شرایط کلی داریم.
هادی غفاری بر این باور است که انقلاب ایران هم در زمینه استقلال و هم در زمینه آزادی به اهدافش رسیده است.
ما در مورد استقلال علت تحقیق به اهدافمون رسیده ایم. یعنی امروز کشور ما واقعا گوش به فرمان و تحت سلطه هیچ کشور خارجی نیستش. در بحث اون آزادی که ما میگوییم آزادی در اون مقداری که الان در کشور ما آزادی هست، در هیچ جای دنیا ما این آزادی رو واقعا احساس نمی‌کنیم.
استقلال اما بحث کشداری است. شاید بتوان با مدعیان استقلال تا اینجای کار همراه شد که در دوران جمهوری اسلامی دست کم تمامیت ارضی ایران دست نخورده باقی مانده است. اما این ادعا که ایران در دوران جمهوری اسلامی از بیشترین اندازه آزادی برخوردار است، ما را به بررسی بخش دوم شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی می کشاند. بیگمان آزادی یکی از پایه‌ای ترین خواسته های توده های شرکت کننده در انقلاب ایران بود. انبوه تظاهر کنندگان در آن روزها آزادی را چگونه می دیدند؟ از فرخ نگهدار می پرسیم، یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق در روزهای انقلاب.
به نظر من اون نیروی توده‌ای وسیع به خشم آمده از رژیم شاه اساساً با مفهوم آزادی آشنا نبود و حتی من میخوام بس بدم بسیاری از روشنفکران ما به شمول خود جریان فدایان خلق که من عضو اون بودم و تمام نیروهایی که در صحنه سیاسی فعالانه حضور داشتند یک درک وسیع از مفهوم آزادی در ذهنشون نبود. به عبارت دیگه تحمل آزادی مخالف و دفاع از حقوق مخالف برای بیان عقاید خودش در عملکرد روزمره ما مشاهده نمی‌شد.
آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در روزهای پیش از بازگشت به ایران در سخنرانی‌ها و گفتگوهایش با رسانه‌های بین‌المللی نبودن آزادی را به عنوان یکی از انتقادهای جدیش به نظام گذشته مطرح می‌کرد.
استقلال و آزادی دو تا چیزی است که همه بشر از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مطالب هستند. اون که سلب می‌کند این را از مردم، اون وحشی است. اون کسی که